الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و محین اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با برنامه زندگی با قرآن با شما همراه هستیم با حضور کارشناس محترم استاد و مفسر و مترجم قرآن کریم حضرت استاد بهرامپور عزیز. عرض سلام داشته باشیم خدمت ایشون و برگردیم و خلاصه برنامه قبل رو خدمت شما خواهیم گفت. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبانی که تعقیب میکنن مسائل معارف را، چه در اینجا چه در جای دیگر. هر کس که پای درس قرآن می نشینه، تلالو نور از آسمان به سوی او دارد میتابد. من به همشون عرض سلام میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر. خب به خاطر اینکه یکم فاصله تقریبا زیاد هستش بین برنامه قبلی و این برنامه، من یک خلاصه ای از برنامه گذشته اگر اجازه بفرمایید خدمت بینندگان عرض کنیم. خب برنامه قبلی حدود یک ساعت زمان برد و دو بخش بود. بخش اول در مورد حکومت عدل‌گستر حضرت مهدی بود که چند نکته رو حضرت استاد فرمودن. یک نکته اساسی که شاید بعضی از خطبا و وعاظ هم دچار اشتباه میشن بعضن این بود که ما در مورد زمان و ظهور حتما و قطعا با احتمالات صحبت کنیم، هیچ وقت با قطع و یقین نگیم امسال یا قرار 5 سال دیگه یا با این نشانه حتما قرار ظهور اتفاق بیفته، نه حتما با احتمالات بیان کنیم. این نکته اول بود در مورد مسائل و ظهور بود. من چند نکته رو جمع آوری کردم و خدمت شما میگم. و نکته دوم این بود که در روایات ما داریم حضرت استاد فرمودن که ما وقتی حضرت مهدی ظهور میکنند، زمان این که غالب میشن بر ظلمه و ظالمین خیلی زمان کوتاهیه، شاید دو روز یا یه هفته فرمودند. چطور امکان داره؟ خود حضرت استاد جواب دادن و پاسخ دادن که تمام اون میراث‌های انبیا و نشانه‌های پیغمبری انبیا در دست امام زمان هست، از جمله عصای موسی، از جمله نگین انگشتری حضرت سلیمان، از جمله پیراهن حضرت یوسف، و به واسطه اینهاست که حضرت امام زمان ان شاء الله غالب میشن بر ظالمین. و نکته مهم دیگری که حضرت استاد فرمودن این بود که ما اگر نگاه کنیم به تاریخ اسلام، نگاه میکنیم این پیامبر و یا دیگر اهل بیت علیهم السلام مأمور به ظاهر بودن و نمیتونستن از امور باطنی و غیبی استفاده کنن، اما امام زمان به واسطه امور غیبی و امور باطنی بر ظالمین فائق خانم انشالله. این نکته بعدیه. و نکته بعدی این که اگر امام زمان انشالله ظهور کنن و حکومتشون تشکیل بشه، یک حکومت فراگیر و جهانی هست، در اون امنیت فراگیره، در اون عدالت و عدالت اجتماعی همگیر هست، سراسری هست. در اونجا دیگه این عدالت وقتی میگیم به این معناست، در روایت ذکر شده دقیقاً که مستحق زکات پیدا نمیشه، یعنی شما دیگه پیدا نمیکنید یه فقیری که بهش زکات بدید، اینقدر عدالت همگیر و فراگیر خواهد شد. اما برمیگردیم به قسمت دوم برنامه. خب حضرت استاد شروع کردن از ابتدای قرآن سوره فاتحة الکتاب، سوره حمد رو تفسیر کردن، سوره آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کردن حضرت استاد، آیه بعدی الحمدلله رب العالمین. چند نکته رو در این آیه حضرت استاد بیان کردن، اینکه حمد فرقش با شکر چیه، این نکته رو حضرت استاد بیان کردن که حمد برای کمال و جمال هست. درست حضرت استاد اگر جای وقت اشتباهی بود شما تصحیح بفرمایید. و شکر هم در مقابل نعمتیه که ما دریافت کردیم. و یه سوالی پرسیده شد که از کجا میگیم تمام حمدها مخصوص خداست؟ حضرت استاد بیان فرمودن که در اینجا ما لام داریم، لام اختصاص، لله، الحمد لله، یعنی تمام حمدها برای خداوند است. و نکته بعدی این که رب العالمین هر موجودی برای خودش عالمی دارد و خداوند متعال پروردگار و مربی تمام این عالم ها هستند. خب آجا ادامه بحث رو انشالله پیش بگیریم. آیه بعدی هستش الرحمن الرحیم. اول من اینجا یه سوال بپرسم. خب ما توی آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم رو آوردیم و تفسیر کردیم. دلیل اینکه خداوند در اینجا دوباره تکرار کرده رو اگه میشه بفرمایید، ضمن اینکه حالا تفسیرم بفرمایید خودی آیه رو. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصدی نداشتم ولی بیان خلاصه گویی شما باعث شد که یه اشاره ایم به اون مسئله این که حضرت ولی است چگونه در کوتاه مدت میتواند عالم را بگیرد، ابرقدرت ها را سر جاشون بنشاند، در حالی که الان سعودی کاملا مسلح شده با سلاح‌های استکبار جهانی، بعد از طرفی هم مؤتلفه ای از تمام کشورهای باطل او را کمک میکنن یمن را بزنن، یه کشور ضعیف 7 ساله فعلا هیچ غلطی نکردند، به جایی نرسیدند
با اون همه قدرت نظامی که دارن
اونم که این همه ضعیف، چطور حضرت همه جا را میگیره؟ این برای خود من اصلا سوال بود. من نگفتم قطعا هرچی من میگم درسته، من یه بعدشو گفتم. ولی از بو دارد که میراث انبیا را که اون انبیا با اون کار کردن، حرف اول آخر را حضرت سلیمان با احضار جن عمل میکرد یا باد در اختیارش بود، خیلی حرفه. الان این باد را بدن به من، من تمام دنیا را همین الان میگیرم، میگم آی گردباد میروی آمریکا، تمام سلاح‌های عمومکش را میبری بالا میکوبی بر سرشون، گردباد اینه دیگه، تمام هواپیماهای جنگیشون رو بزن، کارخانه هاشون رو با زمین، طوفان اینه. این در اختیار حضرت سلیمان بود. میدون یعنی چی؟ اگر قرار بشه امام زمان با این نوع قدرت ها بیاد به میدان، کسی در برابرش نمیسته
و تمام این اختیارات منتقل میشه به حضرت مهدی
و نیز ایشون مجاز است که از قدرت امامت تصرف در ماده و عالم میتواند. امام حسین اگر میزد این نیزه را آب از همون را میجوشید، ولی اجازه نداشت به غیر ظاهر عمل کند.
اشاره فرمودید به اون جریان زعفر جنی که اگر...
بله که بودن. خب گفتیم که بالاخره با یه قدرتی که قدرت تصرف در تکوین امام میتونه کار بکنه، این بیان رو کردیم. ولی یه بیان دیگری هم در ضمن هست، این خیلی قابل توجهه و اون این است که از مولانا امام باقر علیه السلام یا امام صادق پرسیدند که امام زمان میاد، مهدی شما میاد، چگونه به زودی عالم را تصرف میکند؟ ایشون فرمودند مهدی ما منصورون به رعب، او به وسیله رعبی که خداوند در قرآن هم دارد. شما میدانید که این ابو سفیان یه آدم گردن کلفتی بود، بی این زودی ها تسلیم بشونی میرفت یه گروه تروریست تشکیل میداد. اما خدای تعالی وقتی پیغمبر مکه را تصرف کرد بدون خونریزی، گفتن به خاطر رعب بود، رعب در دل دشمنان انداخته شد. رعب خیلی کار میکنه، همین که طرف بترسد غلاف میکند. امام زمان آمد با نام او رعب در دلهای کسانی که قد علم کرده ان میفته انقلاب میکنن.
کما اینکه وهابیت امروز میترسه، از همین روایات هم میترسه و سعی میکنه که این روایات رو از کتابای خودشون پاک کنن، تحریف کنن.
این یک مطلب. اما بریم سراغ شما. یک سوالی کردید که برنامه رو میتونه زنده کنه. راست میگید. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم الان گفته، الحمدلله هم که گفته، دوباره از رحمان الرحیم برای چه تکرار شده؟ شما به منم حق بدید که کار آسانی نیست من این سوالها را مقبول بتونم جواب بدم. اما اولا سوره حمد فضای رحمت اقیانوس پیما بگم، جهان گستر بگم، گرفته. چهار بار راجع به رحمت خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا در الرحمن الرحیمم، دو تا رب العالمین. رب که تخریب نمیکنه، اون جنگ است که ضد ربوبیته. ربوبیت آباد کردن، زیبایی آوردن، رفع عیب کردن. خود رب هم یک رحمته. انعمت علیهم 5-6 بار اصلا فضای حاکم بر سوره حمد رحمت و نگاه مثبت خدا به وضع بندگان است.
همون یا من سبقت رحمته و غضبه دیگه توی دعای
از اونم بالاتره. سبقت اصلا قابل قیاس ندانسته. اونجا باید یک رحمتی، یک غضبی اینا قابل مقایسه درگیری باشه، ما بگیم اون سبقته. اینجا خیلی بالاتر از اون دارد میگه. اصلا غضبی در اینجا نیست. میگه کسی خودش برای خودش دنبال مغضوبیت باشد. زال و مغضوب کسانی هستند که باید به اونا دلمون بسوزه. خودمون هم از اونها نباشیم. حالا این یک کلی فضای سوره حمد که با خدا داریم حرف میزنیم کرامت خداست. قربان خدا برم. چقدر بندگانش را دوست دارد. چرا از این فرج ما استفاده نکنیم؟ مرگ دارد درکت نماز خواندن، تعظیم عرض کردن. خدا هم دنبال همین بهانه های جزئیه که بقیه گرفتاری های تو رو حل کند. حالا اما این چرا تکرار شده؟ این خیلی قابل دقته. خدای عالم ما آدم ها را ربوبیت می کند یا نمی کند؟ اداره می کند. خدای عالم گیاهان را هم ربوبیت میکنه یا نه؟
بله.
حیوانات را هم؟ آیا خداوند ستارگان را، کهکشان ها را، آتش ها را، زلزله ها را، طوفان ها را هم ربوبیت میکنه یا نمیکنه؟
بله، رب العالمین.
خدای تعالی وقتی آب ها را، بنزین ها را، کان ها را، ستارگان را اداره میکنه، با قلدری این کارو میکنن، با جباریت. که اگر دست از پا خطا کند ای خورشید در طلوعت یا غروبت یا نور دادنت و غیره، تیکه تیکت میکنم. این سنگ های سرگردان آسمانی چی هن؟ قطعه در حد ایرانه، قطعه در حد شهر قومه. اینا چی؟ چرا پیسر اونو زده؟ چی این شلاق را بر اون زده، قطع قطع کرده؟ خلاف کرده، از مدارش آمده بیرون، قانون را رعایت نکرده، خواسته یا ناخواسته. نمیگم اونا اراده میتونم بکنم، ولی قاعده اینه. خدای تعالی همه عالم را ربوبیت میکند با جباریت. گفته آی بنزین، تو همیشه باید بنزین بمانی. اون انسان است که گاهی مؤمن است، گاهی نامؤمن. انتخاب رو من دادم به اون، اختیار دادم. اون میتواند هر روزی به یه رنگی در بیاد، تا ورق آخر برنامه تو حساب میشود. امام راحل به مرحوم شهید طیب فرموده بود، ایشون یک پیامی فرستاده بود که میخواست اعدام بره یا زمین اینها، که من خوب گذشته، اما این بوده، من مثلا یه آدم قوی و قلدر اینا بوده، آدم بیرحم نبوده، ولی بالاخره اینطوری
هیبت داشته.
هیبت داشته. ایشان فرموده بودند که این بداند در روز قیامت خدای تعالی با قسمت آخر کتاب زندگی با آدم رفتار میکنند. چقدر قشنگ حرف زده. حالا در اینجا من چه میگفتم که عظمت شما ما را گرفت؟
سلامت شما. بحث الرحمن الرحیم بود که چرا تکرار شد؟
تکرار. پس خدای تعالی به بنزین گفته الا و بالله همیشه باید بنزین بمانه. یه روز دلت بخواد که ما میخوایم امروز آب بشیم، حق نداری، میزنیم تو سرت. آب باید همیشه آب باشه، درست؟ بنابراین همه عالم را ربوبیت میکرد رب العالمین. اونجا انسان به وحشت افتاد، ایداد به خدا که عالم را با جباریت اداره میکنه، میگه تو نگران نباش، تو یکی با رحمانیت رحیمیت، الرحمن الرحیم، این مال تویه. الرحمن الرحیم مال طبیعت نیست، طبیعت با زورمداری، خدا جبار است. یعنی این نه تنها به معنای جبران کننده، اون یه معنای جزئی جباریت. جباریت همون معنای لغته، یعنی با کمال قدرت زورمداری خدای تعالی اراده اش را در عالم به کار میبره، خالقیت و ربوبیتش را اینطوری انجام. ولی توی انسان که عالمین هستی نگران نباش، اگر خورشید یک خطا بکند پیسرش رو میزنیم قطع قطع میشه، ولی تو یک خطا که سر صد تا هم خطا میکنی فعلا ما دست به ترکیبت نمیزنیم، میگه فعلا که در حال حیات با به اون مهلت داده ایم،
یعنی پایانش چه میشود؟
بله. بنابراین با تو رحمان رحیمی هم گرفتیم تکرار این الرحمن الرحیم. این یک مطلب. یه نکته دیگرم بگم، کیف کنید چرا رحمان رحیم تکرار. ما در این عالم هر جا قدرت دیدیم ظلم و خطر در کنارش دیدیم. شما گربه و شیر گربه سانان هم دیگه، از شما هیچ از گربه نمی ترسید، گاهی هم نازش می کنید. گربه همون شیر است که کوچه شده دیگه. اما از شیر چرا دلتون می ریزد؟ چون شیر گربه ایست که در کنارش قدرت و درندگی خوابیده. ولی هر جا ما قدرت دیدیم وحشت دیدیم. حالا شما مسئولین ایران را نگاه نکن، آدم های متدینن و غیره، یک قاضی یا قاضی القضات در کشورهای بیرون یک قدرتیه خیلی خطرناکه. این دوست هم کلاس شما بوده، الان که آمده یک قدرتی پیدا کرده، با حکمش آدم یا نابود می شود یا بود می شود، بالاخره خیلی خطرناکه. در کنار این آدم که هم تخت من بود هم کلاس من بود قدرت در کنارش بوده می ترسیم. خدا میگه تنها قدرتی که در این عالم قدرتش کلانه رحمتشم کلانه، نترسید از من.
و رحمتی وسعت کل شی.
کل شی یعنی این رحمان رحیم. یه نکته دومش هم همین بود که تنها قدرتی که در کنارش رحمت خوابیده نباید از او بترسی منم. من الرحمن، درست رب العالمینم، درست با جباریت زورمداری عالم را اداره میکنم، ولی با توی انسان رحمتی هستم. نیز من اون قدرت، من اون قدرتمندهای ضعیفن که ضعیف ها را میکشن تا خودشون قوی بمانند، که مبادا این ضعیف یه وقتی قوی بشه مزاحم این بشه.
میترسن
ضعیفن، ندارن. خداوند از کسی چیزی نمیترسد، نیاز ندارد تا به ظلم متوسل بشود، درست؟ پس بنابراین این تنها قدرتی است که در کنارش الرحمن الرحیم خوابیده است. الرحمن الرحیم بعدش چی؟
اینا آجا یه نکته یا من بگم این وسط، اگر آجا قبلا فهمودید فرق رحمان و رحیم رو اگر میشه دوباره تکرار بفرمایید که اینا فرقش چیه؟ چرا این دوتا واژه کنار هم اومده؟ آیا فرق بین اینا هست یا نه؟
بله، اینا ما
تو جلسه ما قبل فرمودید بله، ولی خب حالا جهت تذکر اگر امکانش هست بفرمایید.
ببینید سه فرد را در نظر بگیرید. یک، یه آدمی که کلان کلان ثروت دارد و کلان کلان هم دست بده و سخاوت دارد، هم دارد به قدر کافی هم دست بده دارد. رحمان یعنی خداوند، هم به قدر کافی فوق کافی دارد. مداد جادو رو شما در این برنامه ها دیده اید دیگه، برنامه های کودک. مداد جادو اینه، یه مدادی داره میزد به این تیراهن همش میشد طلا، میزد به دیوار همه میشد طلا. این دیگه سرمایه چند میارزه ندارد، درست؟ در اینجا میگوید که خدای تعالی وقتی رحمتش را به جریان میاندازد هیچ چیزی در برابرش نمیایستد. رحمت خداوند کلانه، درست؟ بعد مطلب شما دیگه چی بود که
این که گفتیم فرق رحمان با رحیم فرق چیه؟ رحمان.
پس من یه مثال آوردم، پس خداوند کلان کلان دارد
و بخشنده
و کلان کلان هم بخشنده است. بابا یه عالم گناه کرده 20 سال، خدا میشه من را ببخشی؟ غلط کردم میام. آی فرشته ها، نام این آدم را از لیست بدان بیار بیرون، آمد قبولش کنی،
در زمره خوبان بنویسی،
قربان خدا برم. خیلی آغاز، خیلی کریمی. حالا دو، آیا یک کسی که هم کلان دارد هم کلان دست بده دارد امید ما را جلب میکنه یا نه؟ بله. دو، کسی که کلان کلان ثروت دارد اما دست بده ندارد، خیلی خسیسه، به درد نمیخوره. تمام دنیا ثروت مال اینه ولی یک قران حاضر نیست بده. من در دوران این که در یه مغازه شاگر بودم در شهر ما، روبروی ما یه تاجر بود، پول هم ربا میداد و غیره. بچه های او را شما میداد میدیدید یک دو ریالی میدادی به دستش، حتی به بچه هاش هم رحم نمیکرد. یه لباس درستی، غذا که میخورد، ما اون موقع چلو کباب ها مثل الان نیست که روغن گریس میزنن، نه کره چی، اون موقع بویش بازار را برمیدار. به این آمدن همسایه گفتن آقا چیه شما همیشه نان و سبزی و پنیر میخوری؟ آقا این همه غذا خدا پولم که داره. میدون چی گفت اون؟ که من بعدها که طلبه شدم حرف او را معیار کردم، قاعده کردم. گفت شماها نمیفهمید، اگر من قناعت نکنم بیچاره میشم، ولی زمان من پنیر میخورم، نان میخورم با سبزی که به فقر نیفتم. من میدانه برای او چه جمله درست کردم، چه آیه درست کردم. این آدم برای آنکه 30 سال بعد به نان و پنیر خوری نیفته از الان شروع کرده،
به خودش هم رحم نمیکنه،
نه خودش شروع کرده. حالا شما نعمت داده را برو. حالا اینم دو، اینم امید را جلب نمی کنه، فقط دارد دست بده ندارد. سه، یک کسی که اصلا ندارد اما سخاوت کلان کلان دارد. مادر مرحوم من خیلی سخاوت داشت به من ولی نداشت که بده، پدره تصرف کرده بود دارایی رو. این سخاوت کلان داشت به من ولی نداشت که بدهد، اینم به درد نمی خوره، جلب امید نمی کنه. رحمان رحم از یه جنس در یک جمله میخواد بگه خدا اونیه که امیدهاتون رو جلب میکنه، به قدر کافی فوق کافی دارد کلان کلان، کلان کلان هم دست بده دارد. خداوند عداوت کسی رو به دل نمیگیره. خیلی حرفها، من نمیخوام کسی رو پر رو کنم، اسلام رو خراب کنم، بگم شمر در جهنم، الانم توبه کنم توبهش قبوله. این تحریف قرآنه، تحریف اسلام، این نوع حرف زدنها. میخواد چند نفر رو مشتری خود جلب کنند. اسرائیل را دیدید درهای توبه رو بست، فقط شلاق و گرز آهنینه. شما فقط در دنیا مهلت داشتی برای جبران. خب من از اون بابت نمیگم، ولی میگم خداوند هیچ عداوت به دل نمیگیره. میگم 20 سال بیراهه بوده، حالا دوزارش افتاده، میگه خدا میشه ما را ببخشیم؟ خدا هم میگه بله میشه ببخشیم، توبه کن بیا این طرف. حیف نیست تو بروی جهنم. خیلی دوست داشتنی خدا.
در واقع کتب ربکم علی نفسه الرحمه، واجب کرده برای خودش این کار،
برای خودش التزام کرده. همینطوری هم هست. حالا پس بنابراین رحمان رحیم اینه. حالا ما میگیم که رحمان صفت ذاته، یعنی میگیم رحمان یعنی خدا ذاتی هست کلان کلان رحمت و توانمندی دارد. سوال دو، آیا این از اینم به کسی میده، خرجم میکنه؟ صفت فعل را آورده، رحیم صفت فعله. بله خدا در مقام فعل هم آه پیامبر را فرستاده، به شما چشم داده، آب داده، در دریا این همه نعمت داده، عمر داده، مهلت داده، بله دست به دهم دارد. اینی که خدایی لذا بعضی ها من یادم قبل از انقلاب میگفتن بسم الله القاسم الجبارین، یعنی چی؟ خدا بلد بود چجوری بسم الله را هر کاری که شروع میکنید تکیه کنید به رحمت کلان خداوند پیش بروید. به نام خداوند دارامند دهنده، دست بده دارد. خدا دست گیرندگی ندارد، همش میدهد. اوست که شما را اطعام میکند، نه اینکه شما او را اطعام کنید. صمد یعنی همین. خدای تعالی از نظر گیرندگی پرسه، چیزی بیرون از اونیست که بگیره زمیمی خود کند، اما از نظر دهندگی دروازه است. هر چه در این عالم داره او داده است. صمد یعنی این. حالا از این بگذاریم. بنابراین صفت فعل، علامه یه آدم علامه دهره. توی طلبه، من طلبه میگیم آه این علامه دست بده هم دارد. یعنی چی؟ یعنی واعظ هست، درس میده، گفتهاشو فهماشو با خودش قبر میبره یا اینجا پخش میکنه،
نشر میده علمشو.
پس بنابراین وقتی میگم این آدم علامه است، واعظ و نویسنده و مدرسه، خوشحالیم، از علمش به ما میده. به قدر کافی علم دارد، به قدر کافی هم دهندگی دارد. اما امان از اون آدمی که علمشو احتکار میکنه، نمیگه، میمیره، اون را میبره قبر. هیچ نفری از اون استفاده نکرده.
خیلی ممنون، متشکرم. جواب یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه اون بحث انشالله. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. زندگی با قرآن. انشالله که زندگی همه ما به نور قرآن منور بشه و همچنان که الان توفیق داریم در خدمت قرآن نشستیم و شاگردی میکنیم، انشالله در طول روز و در طول ماها و در طول سال انشالله این ادامه داشته باشه. بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم، با شما همراه خواهیم بود.
اتمنى محمومي قم الهنيا اهدي لمن قومي اجمل تحيا الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قم الهنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب ردا اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما با برنامه زندگی با قرآن همراه هستید. اگر سوالی، انتقادی یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با شماره‌ای که برای شما زیرنویس میشه با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. همچنین اگر در مورد این آیاتی که تفسیر میشه و یا در مورد آیات قرآن نکته‌ای دارید از حضرت استاد بهرام‌پور می‌خواید بپرسید، در آخر برنامه شما میتونید سوالات خودتون رو به طور مستقیم از کارشناس محترم برنامه مفسر و مترجم قرآن آقای بهرام‌پور بپرسید. خب آقا این آیه رو تفسیر کردید، الرحمن الرحیم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و اگر نه خب بریم آیه بعدی مالک یوم الدین.
الرحمن الرحیم درست تکرار کردیم ولی چون مسائل پیچیده است سوره هم تکرارش لازمه، عیب نداره بگم. در میان مفسرین بزرگوار ما معمولاً، اصلا نه معمولاً، هر جا شما برید من دیدم اینطوری گفتند که رحمان صفت عامه، ما هم عام بودنشو گفتیم، یعنی هرچی بگی دارن، طبعا اونو ما اشاره کردیم، صفت عامه یعنی خداوند رحمتش شامل می شود در دنیا بر مؤمن و کافر،
حتی کافر هم متنعم می شود این رحمت خدا.
خب پس رحمان میگیم یعنی خدا رحمتش می رسد به مؤمن، کافر رحمتش را که به کافر میده به شرط ایمان نیست، ندارد، بلکه نیاز داره. اما وقتی رحیم میگیم مربوط به آخرت و اون هم برای مؤمن. خب من اینطوری معنا نکردم، لذا شما در تفسیر و ترجمه من به نام خداوند هستی بخش مهربان خیال میکنید بخشنده را الف بگذاره حله، بخشاینده مهربان. اونجا به معنای هستی بخش مرادف الله تلقی شده، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. هر اسمی در قرآن آمده تک مضرابه، ممیت، محیی، رازق، یه بعد کار را نشون میده. ولی الله همه اینها را در یک جا، اون کسی که همه این صفات را دارد اللهه. رحمان هم همینه گفتن، گفتن رحمان الله مرادف همان جامعیت دارد. خب ولی بر این یه اشکال بزرگی این مفسران بزرگوار ما که استادان مایند یه سری نزدن این آیه را تفسیر میکردن به دعای عرفه مولا امام حسین. ببینن امام حسین اونجا زیرا به این نوع تفسیر را زده. تو میگی هر وقت رحمان راجع به دنیاست، رحمت خداوند به مؤمن کافر میرسه. نه خیر، به حشرم میرسه، به ماهیانم میرسه، به خورشیدم میرسه. خورشید از برکت رحمت خدا هست که میتواند طلوع کند و میتواند غروب کند، عالم میگردد. رحمت خدا در این دنیا شامل هر چه موجوده می شود. ولی ما در ترجمه گفتیم به نام خداوند هستی بخش مهربان
که همه موجودات فرا بگیره،
فرا بگیره، نه تنها مؤمن و کافر. این یک. دوم، شما به من بگویید امام حسین بهتر می فهمد در سینه رسول گرامی بزرگ شده جان به قربانش من به شما بگم، به خدا بگید، با هم بگیم خدا ما را اگرم بهش میبری یا دقیقه به دقیقه باید با بریم امام حسین را ببینیم، ابوالفضل را ببینیم، پیغمبران را، اصل تماشا ایناست، با این آدم بنشینه گپ بزنه. به 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 به
بهشت واقعی معیت در کنار اهل بیت،
همین کیف و نهر و آب و حور و غلمان هم که جا نمیدانیم ما چقدر مفت داریم میفروشیم اون بهشت اعلی را، نکنیم این کار. حالا حضرت حسین میگه یا رحمان دنیا والآخره و رحیمهما. امام حسین که اینطوری میگه ای خدایی که رحمان دنیایی رحمان آخرتی، ای خدایی که رحیم دنیایی رحیم در آخرتی. این که زیرا به این نوع تفسیر را زد،
پس مختص به دنیا نیست.
نیست رحیم، درسته که رحمت خداوند طبق قرار به مؤمنان در بهشت، غیر مؤمن بهشت که نمیره، هرچه زیبارویان هم میرن بهشت دیگه، اونجا بله میرسه، ولی کلمه رحیم دازه من در قرآن دو تا آیه پیدا کردم، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این چه میکنیم؟ دیدم آمدن توضیح کردن، بله مراد از ناس در این آیه مؤمنان است، اینم شد کار تا رحیم را درست ادب در بیاره، چون ایشون گفته رحیم مال آخرته دیگه، تو باید تابع قرآن باشی، نه اینکه خودت یه تفسیر درست کنی بعد این آیه را توضیح کنی. صریح آیه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. من از شما یه سوال میکنم، ما را به بحث‌های آخوندی کشیدید، از شما میپرسم ناس یعنی کی؟ یعنی مردم، مؤمن و کافر. المؤمنون معلومه که این گروه، الکافرون اینم معلومه که سه گروهه. وقتی ما میگیم کم، کم یعنی چی؟ کم یعنی شما. این شامل مؤمنان است، کافران است، یا همشه؟
در نگاه اول شامل همه مردم،
همه میشه. در فارسی، در انگلیسی وقتی میگیم کم اینطوری، همین جا داشته باش. من نمیدانم اون کسی که گفته رحیم فقط شامل حال مؤمن میشه اونم در بهشت، این آیه رو چیکار کرد؟ خدا میگه آی انسان ها، من در این دریاها گوشت تازه اعلی با یه عالم پروتئین گذاشتم. انه کان بکم رحیما، چون که من به شما رحیم بودم. کم در اینجا آیا روسی، آیا کافر از دریا گوش میگیره یا نمیگیره؟
بله.
فقط شیعه میگیره، فقط مؤمن میگیره. لائیک و بائیک همه از این بهره ور میدارن. کم یعنی همه. میگه ان الله بکم، ان الله کان بکم رحیما. چرا این گوشت رو گذاشته؟ چون که خداوند نسبت به شما آدمیان مهربان بود، رحیم بود. رحیم که در دنیا به مؤمن و کافر هم تعلق گرفت. بحث این است که رحیم صفت فعله. خداوند در دادن رحمت گدابازی نمی کنه، خسیس نیست، خرج می کنه به مؤمن. الان از شما سوال می کنم، پیغمبر رحمت است یا نه؟
بله.
خب رحمتون به کی؟ به مؤمنان. به مؤمنان. مؤمن کی مؤمن شده قبل از پیغمبر؟ مگر کسی مؤمن شده بود؟ به ناس. رحمت للعالمین، این یک رحمت رحیمیتی هست که شامل حال مؤمن کافر همه شد. منطقه از این سفره که دعوت کرده بودن کافر نیامد،
خودش ضرر کرده،
خودش ضرر کرد، ولی این سفره برای همه بود، کارت هم نمیخواد بفرمایید، نفرمودن رفتن جهنم. پس پیغمبر به عنوان رحمت رحیمیه، شامل حال کیه؟
همه
انسان ها. پس رحیم همینطوری، الا اینکه رحیم در مقام این که آیا از اون رحمانیت خدا خرج میکنه؟ بله خرج میکنه، پیغمبر را فرستاده، ماهی‌ها را برای غذای شما چشم داده، بهشت را درست کرده الی آخر. از اینم بگذاریم، همین اجمال کافیه تا اینکه این مردم خوب ما باشن که هی از ما بپرسن. معلومه که این غنیشون کرد، اگر فردا آمدن پرسیدن ما نوکر هستیم. جواب
خیلی ممنون، متشکر. خب این بحثا مطرح میشه که ما انشالله روحمون رو پاک کنیم، روان کنیم انشالله برای ورود به ماه مبارک رمضان. تفسیر آیات قرآن با لسان و بیان شیوای استاد بهرامپور واسه اینه که ما انشالله خودمون رو کم کم آماده کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان و انشالله بهره ببریم از ماه مبارک رمضان. خب آیه بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مالک یوم الدین. یه سوال اینجا من مطرح کنم، مگر امکان داره کسی غیر از خدا مالک باشه برای روز قیامت که ما اینجا خدا اومده گفته که آخ فقط تنها خداونده که مالک
است؟ و مالک هم بفرمایید یعنی چی؟
آره مالک یعنی چی و این که اصلا
مالک
چرا
مالک یعنی کارگردان، تصمیم گیر در اونجا منم. منم که میگم اینه ببخشیم، نبخشیم، چه درصدی، چی کار بکنیم. همه به دهان خدا نگاه میکنن، حتی پیغمبران. همه به امید آنن که چه نمره‌ای به ما میخواد بده. مالک یوم الدین، کارگردان، همه کاره، تصمیم گیره در روز قیامت خداست، مالک یوم الدینه. من خیال کردم میخواید بپرسید، بعضی ها گفتن ملک یوم الدین.
اینا میخواستم تو سوال بعدی بپرسیم فرقشون چیه اینا با هم دیگه؟
ملک یوم الدین بگیم. من بعضی از بزرگان که من ارادتم دارم گفتم آه شما چرا ملک یوم الدین؟ گفت ملک خیلی گنده تر از مالکه، مالک این خانه، مالک فلان فلان، ولی ملک یعنی شاه،
پادشاه
اینا. من به ایشون عرض کردم درست ما شاگرد شماییم، ولی از این شاگرد بشنوید، قوی نیست. مالک های دنیایی بله حقیره، ولی وقتی مالکیت را به خدا نسبت میدیم فرق میکنه. مالکیتی را که به خدا نسبت میدی غیر از مالکیتی که به انسان زمینی نسبت میدید. مالک یوم الدین جامع تر، عالی تر از ملک یوم الدینه. چرا؟ برای اینکه خدا مالک چشم من، حیات من، مرگ من، همه چیزه. خداوند حتی مالک ملکیته. اللهم مالک الملک، توت الملک من تشا. تو ملکیت مملوک توی، زیر مجموعه توی. شما با مالکیت های دنیایی بشری مقایسه نکن مالکیت خدا را. مالکیت خدا حتی شامل حال ملکیت هم میشه. خدا صاحب من هست، حیات من هست، عقل من هست، مالک بهشت و دنیا و غیره هست، مالک ملک بودنم هست.
همه در واقع خود... اینجا اگر کسی برای خودش پادشاه، رئیس، وقتی که وارد قیامت که میشه دیگه نه، همش مختص خداونده دیگه.
اصلا اینم نگید، همین اینجا هم خودش میگه توت الملک من تشا. تویی که زمینه فراهم که حالا آدم ظالمی باشه، غیر ظالم باشه، بدانید ملکیت که یک قدرته. خدا مالک قدرت هاست. مالک خیلی کلمه جامعیه. من در این لغتنامه‌ای که اخیراً برای قرآن نوشتم 1200 صفحه، اسمشم گذاشتم لغتنامه تدبری قرآن، 1200 صفحه است. در اونجا گفتم مالک، ملک، ملکوت. ما در اینجا نمیخوایم به ساعت لغتنامه باز کنیم. مالک، ملک، 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 همه اینا اونجا بررسی شده است.
خیلی ممنون. البته خب توی آیات دیگه هم هست دیگه، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یعنی اونجایی که در روز قیامتی که هیچ کسی مالک خودش هم نیست، اختیاری از خودش نداره، اونجا فقط تنها بفرمودید شما تنها خداوند کارگردان هست و حسابرس هست و او فقط میتونه که واسه ما حالا کاری انجام بده و انشالله که مورد شفاعت خداوند قرار
پس
بگیره.
پس بنابراین در اینجا که میگیم مالک یوم الدین، من به جای شما و خوبان یه سوال کنم. تو که میگی خدا کارگردان اونجاست، همه کاره و تصمیم گیرنده و ببر و بیاره، مگه مال این عالم هم نیست؟ در این عالم هم گفته رب العالمین. خدا مالکیت، ربوبیت اینا را میکند. این چه میشه؟ مال فرق بین این اون؟ ها، خداوند در مورد قضاوت نمره دادن در این دنیا فعلا دست روی دست گذاشته، میگه بگذار ببینیم اینا چه میکنن، ببینیم اینا از قدرتشون که سلامت جسم دارن طغیان میکنند، حق مردم را میخورند، گرانی پیش میارند. میداند که الان یک مثلا گوسفند را صادر کردن، بیرون قاچاق کردن، موجب گرانی و محرومیت مؤمنین در اینجا میشه. اون آدما را باید بگیرن، هر چی از این طریق درآمد کسب کرده از زندگیش بکشن بیرون تا توبه نصوح کند، از این غلط ها نکند. این سربازای که الان در پادگان ها هستن، بریزید مرزها، هر 50 متر اینا باشن. من اگر باشم ممکن بگید تو برو آخوندی تو بکن، من اگر باشم چه کار میکنم؟ من اگر باشم به اینا میگم ما جان شما قاچاق گوسفند را بگیر بفروش به ما، پولش مال خودت، حق کشف به اونا میدم. بعد اون آدم هم که میداند که دولت ما، داخل ما نیازمند این است که گوشت رو ما در یک قیمت پایین نگه داریم، تو خیانت میکنی، این کاری میکنی، نه اینکه بیاد مثلا 10 میلیون تومان جریمه کنه. تمام زندگی اون آدم رو من مصادره میکنم و به همه هم اعلام میکنم. کاری هم به روزنامه های خارج، ببین عیب ندارد من بگم، من یه وقتی فرماندار بودم در شهر خودمون، اونجا مردم ناچار بودن نفت را بنشینن خونه، شعبه ها نفت ها را در این 20 لیتری ها بیارن. یه مرتبه من خبردار شدم که 4 انگشت پایین تر میاره. شما هم اعتراض میکردی نمی آورد سهم را. من رفتم عبور میکردم، دیدم که این شرکت نفت، شعبه نفت، 4 تا بشکه را پر کرده، کسا مجاز این قاچاقه، پر کرده داره میبره. من آمده باید ولی آقای شهردار باشم، رفتم روی وانت نشستم، گفتم اینو کجا میبری؟ به تپه تپ افتادن. ما اونو مصادره کردیم، تمام نفت را دادیم جهاد، ماشینم دادیم در جهاد یه مدتی کار کنه، شعبه را تعطیل کردم، نیامدم 4 تا بشکه نفت را فقط جریمه کنم، اون شعبه را تعطیل کردم، نفتشو دادم به این نانوا. اون طرف غلاف کرد، گفت این آدم حساب مساب نمیدانن، میاد برای ما گرفتاری پیش میاره.
مجازاتی که مایه عبرت برای دیگران باشه.
گاهی هم ببینید من میشنوم، بله یه آقای اختلاسی را گرفتن 14 میلیارد تومان جریمه کردن. ممکنه یه عده بگم واقعا پدرش رو، میگم نه، از چقدر 14 میلیارد؟ اگر 10 میلیارد اختلاس بوده عیب نداره، 4 میلیارد هم نورزا کرد، و اگر از 20 میلیارد بیارن 14 میلیارد، این صرف خدا بده برکت، با 6 میلیارد مانده. این با ما بگید که این مقدار جریمه کردید، این بزرگواران ضمناً بگن از چقدر جرم مالی. این باید نقره داغ بشه، نه اینکه بیاد من اگر اونجا باشن 30 میلیارد میکنم، حالا درست میکنم یا درست نمیکنم، حالا ما را دعوت کنم برای این کار حل میکنم. بدید من مسئله گوسفند را اگه حل نکردم، اگه گوش را نیاوردم به قیمت اینطوری، چند نفر تا آویزان نشن طبق حکم شرع نمیشود. با من بمیرم تو بمیری نصیحت. اصلا این مسئله مرغ میدونی چرا حل نمیشه؟ چرا باید مرغ در کشور ما دو نرخی باشه؟ به این مغازه‌دار بگی آ شما درست آزاد تهیه کردی، لابد از قاچاق تهیه کردی، 24 تومن اگر گفتن بدید تو، یا نفروش، اگر میفروشی باید با همون نرخ باشد. چرا دو نرخ بشه؟ تونستم بیان کنم؟
بله بله.
چه دونخ بشه؟ بگن آه هر جا مرغ این مقداره، هر مغازه هم، حتی بنده دست فروش آمدم این کاری کردم، بگن آه شما 24 دو قران هم حق نداری بگن، هم 24 تومن. یعنی چی که در میادین بدن 24 تومن، در مغازه شمال تهران حق دارد بگن 40 تومن. این غلطه، یه غلطی در اینجا هست دیگه. این قضیه شنیه من را نیاوردم به میدان، من حل کنم قضیه.
اینجا اون بحث کارگردان درست هم مدیریت درست نیستش دیگه در واقع.
که من زیاد حرف نزنم، همین ها را بشنون که نمیشنون. حل قضیه قاطعیت محکم هیئتی باید کار. بابا نگید فردا بگید نیازم دیکتاتور ما. بابا امیر مؤمنان، من نهج البلاغه ترجمه کردم، امیر مؤمنان یک کسی را که نماینده ایشون بود، فرماندار فارس بود، اونو احضار کرد، چون بهش گفتن که از بیت المال داره میدزده، چند شطور رو فرستاده. حضرت علی چیکار کرده؟ نیامد بگه چقدر دزدیده، پس یک برابر نیم بده. گفت تمام مالش مصادره کردن. بعدم بخور نمیر در حدی که خانواده خود را اداره کنه بهش دادن. مسقله چین اسمیه اون فرماندار. نه آمد بگه حالا 10 میلیون تومن برداشته، حالا 8 میلیون یا 11 میلیون. گفت تمام زندگی این را که فرماندار بوده، پولدار شده بوده، دادم فقط به این که در حد این که به شامش منتظر نماند، اداره کند آن را. با من گاهی از این صحبتات سیاسی بخواید، من خودم به میدان آمدم حل کنم. هیچ وقتم نیامدن از من مصاحبه کنم بگن آه نظر شما در مورد، خیال کردم من فقط قرآن من رو، از قرآن من نارد دارم،
نگاه قرآنی همین مدیریت رو ایجاد میکنه،
مدیریت محکم قرآن. ببین خدا چیکار دارد میکنه. خدا یه عمل ریا بکنی تمام اعمال آدم میره کنار. خدا میگه من اخلاص میخوام، ولو قلیل باشه اما اخلاص. دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اونی که او را نجات داد، اون اخلاصش بود. گفت ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. این یه سرمایه دارد اخلاص. این غلط شد موسی، بعدم برو درست کن. اون اخلاص حیفه.
خیلی ممنون، متشکر. راجع تقریبا 2-3 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر دعایی بفرمایید انشاءالله جلسه بعدی نکات
قرآن. من به همه مردم خوب ما، من اخیراً ترجمه قرآن دارم، تفسیر دارم. من گفتم آیا ترجمه کافی نیست؟ تفسیر نسیم حیات ما مثلا جزء 30 را 450 صفحه است. اینم بالاخره یک هیکل و بزرگی است که طرف وقت نداره بخونه. آمدم گفتم بین این ترجمه، بین این 450 میشه یه تفسیر کوتاهی به نام تفسیر آسان نوشتم، 90 صفحه. یک صفحه رو باز میکنی این تفسیر مبین ما، ترجمه قرآن زیر آیه، لغت ها اطراف، 2 صفحه تفسیر مختصر، 1 صفحه اون آخر نوشتم که شکوه تدبر و لذت قرآن. اونجا در شکوه تدبر چی گفتم؟ گفتم که وقود یعنی هیزم، حطب اینم یعنی هیزم. فرقشون چیه؟ هیزم یعنی وقود، هیزم در حال اشتعال است، وقود هیزم در انبار است که بعداً قراره بشوره. ما الان فقط از علمی میتونیم بگیم که شارون وقود و ناره، چون مرده رفته اونجا داره. اما ترامپ حطب و ناره، چون هنوز که مشعل نشده. لغت ها را هم در اونجا بیان کردیم. به نام تفسیر آسان انتشارات ما اینا را داره عرضه میکنه.
خیلی ممنون، متشکر. انشاءالله جوانان ما که گاهن کم حوصله هستن و نمیخوان که زیاد تعداد صفحات زیادی مطالعه کنن، تفسیر آسان بالاخره خیلی مفید و کارا برای شما انشاءالله هستش که میتونید مطالعه کنید و از آیات قرآن بهره کافی رو ببرید. خب به پایان اومد این دفتر، انشالله که جلسه بعدی هم همراه ما باشید. دعا کنیم، ماه شعبانه، داریم کم کم وارد ماه رمضان میشیم. یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی و یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، اللهم عجل لولی کالفلج. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.